I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
دو پادشاه، یکی در ایران و یکی در روم، دو برادر که از وجود هم با خبر نیستند، حالا در مقابل هم قرار می گیرند تا ایران زمین دوباره دست خوش یک تغییر بزرگ بشه.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 83 روایت شاهنامه به نظر از پادکست داستامینوفنه که در 19 مهر ماه 1402 ضبط شده. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اما اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمک بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری و معرفی داستامینوفن به سایر دوستانتونه، چرا که فارسی زبانهای دیگه و بیشتری هم با شاهنامه آشنا میشن و پیوند فرهنگی و تاریخی ما کماکان با نسل جدید حفظ میمونه. اگر هم تمایل دارید به ما کمک مالی بکنید یا از ما حمایت مالی بکنید که چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید، لینکی در توضیحات هر اپیزود من میگذارم که چه خارج از کشور باشید از طریق پیپال و چه داخل کشور باشید از راه‌های امنی که موجوده در اون لینک میتونید این کار رو انجام بدید. اسپانسر این اپیزود اما کماکان شینا صنعت پارسه که همداستان و رفیق و همراه شده با ما تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. زمینه فعالیت شینا صنعت پارس فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی فعالیت میکنن. راه‌های دسترسی بهشون مثل وبسایتشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. اما یک خبر جذاب، نمیدونم توی اپیزودهای قبلی گفتم یا نه، این هست که ما یوتیوب داستامینوفن رو راه اندازی کردیم و قصه های شاهنامه رو از ابتدا با تصویرسازی های بسیار جذاب زمان گذاشته شده برای این تصویرسازی ها تا تصویرهای جذابی خلق بشن. همونطور که شاهنامه رو ما داریم با یک شیوه مدرن روایت میکنیم، تصویرسازی هامون هم تصویرسازی های مدرنی هست که همینجا من از اصلان تدوینگرمون تشکر میکنم بابت این کار. میتونید از ابتدا برید، فکر میکنم تا موقعی که این پادکست پخش بشه 6 اپیزود اول در یوتیوب قرار گرفته. میتونید داستان ها رو تصویری به صورت ویدیوکست دنبال بکنید و لذت شنیدن قصه های شاهنامه رو واقعا دوچندان میکنه. تصاویر با کیفیت و جذابی هستن و پیشنهاد میکنم که حتما یک سری به یوتیوب ما بزنید. لینکش رو حتما در توضیحات اپیزود میگذارم. اما شما رو دعوت میکنم که این اپیزود جدید شاهنامه قصه دارا و اسکندر رو بشنوید. در اپیزود قبلی گفتیم که همای دختر بهمن پادشاهی ایران زمین رو به داراب پسر دوباره یافتش بخشید. داراب هم وقتی به شاهی رسید قصد کرد تا به کشورهای اطراف لشکرکشی کنه و باج بگیره. در ابتدا به جنگ اعراب رفت و اونها رو شکست داد. بعد هم به سمت روم تاخت و با فیلقوس قیصر روم جنگید و شکستش داد و در نهایت برای اینکه پیمان صلح ببنده شرطی برای روم گذاشت، اون هم ازدواج با ناهید شاهزاده روم بود. فیلقوس این شرط رو به همراه میزان خراج سالیانه‌ای که مشخص شده بود پذیرفت و ناهید به همسری داراب در اومد. ناهید یکی از زیباترین دختران روم بود و داراب از داشتن چنین همسری خوشحال بود. اما زمان زیادی نگذشت که بوی بد دهان ناهید مشکل ساز شد و با وجود اینکه پزشکان دارویی برای رفع این مشکل ساخته بودند، دل پادشاه ایران چرکین شد و ناهید رو به روم پیش پدر برگردوند. ناهید ولی در زمان بازگشت رازی با خودش به همراه داشت که کسی از اون راز با خبر نبود و اون بچه‌ای بود که در شکم داشت. غمی دختر و کودکن در نهان، نگفتن سخن با کسی در جهان. چون 9 ماه بگذشت بر خوب چهر، یکی کودک آمد شد تابند مهر. ز بالا و اروند و بویا برش، سکندر همی خواندی مادرش. 9 ماه از برگشتن ناهید به روم گذشت و پسری به دنیا اومد که ناهید به یاد داروی درمانش نام اون رو اسکندر گذاشت. انگار اینطور داغش رو بر روی پیشانی کودک کوبید تا همیشه یادش باشه که چطور به خاری به خانه برگشت. قیصر هم که باز پس فرستادن دخترش رو ننگ بزرگی میدونست، هیچ نامی از داراب به میان نیاورد و اسکندر رو پسر خودش معرفی کرد. همی گفت قیصر بر مهتری، که پیدا شد از تخم من قیصری. نیاورد کس نام داراب بر، سکندر پسر بود و قیصر پدر. همین ننگش آمد که گفتی به کس، که داراز فرزند من کرد بس. اما در همون شبی که اسکندر به دنیا اومد، یکی از اسب‌های پادشاهی هم کره‌ای زایید قوی هیکل و زیبا. قیصر این رو به فال نیک گرفت و اسکندر رو از پسرش هم عزیزتر داشت. ز زاینده قیصر برافراخت یال، که آن زادنش فرخ آمد به فال. به شبگیر فرزند را خواستی، همان مادیان را بیاراستی. بسودی همان کره را چشم و یال، که همتای اسکندر او بود به سال. سالها گذشت و اسکندر پهلوانی شد هوشیار و کاردان، آراسته به خرد و هنرهای شایسته. در ایران زمین اما دارا بعد از ناهید عروس دیگهی به کاخ آورده بود و از اون فرزندی داشت با فر و یال که نامش رو دارا گذاشت. دارا 12 ساله بود که چهره شاداب داراب پدرش پژمرده شد و پیمانه عمر لبریز. پس دانایان و بزرگان رو فرا خوند و دارا رو بر تخت شاهی نشاند و از همه خواست تا از اون فرمان ببرند. بگفتین که دارای دارا کنون، شما را به نیکی بود رهنمون. همه گوش دارید و فرمان کنید، سفرمان او رامش جان کنید.
که این تخت شاهی نماند دراز، به خوشی رسد زود خوانند باز. بکوشید تا مهر و داد آورید، به شادی مرا نیز یاد آورید. بگفتین و باد از جگر برکشید، شدان برگ گلنار چون شنبلید.
دارا بعد از آیین سوگواری تاج شاهی به سر گذاشت. شهریار جوان که گفتاری تند و زبانی برنده تر از تیغ داشت، از همون روز نخست همه رو به اطاعت و فرمان برداری از خودش فراخوند. چو بنشست برگاه گفت: ای سران، سرافراز گردان و کنداوران، سری را نخواهم که افتد به چاه، نه از چاه خانم سوی تخت و گاه. کسی کوز فرمان من بگذرد، سرش را همی تن به سر نشمرد. اگر هیچ تابندر آرد به دل، به شمشیر باشم ورا دل گسل. زگیتی خور و بخش و پیمان مراست، بزرگی و شاهی و فرمان مراست. رهنما و پادشاه منم، و اگر کسی سر از فرمان من بپیچه، سرش رو به باد میده. بعد از این دبیران رو فرا خوند و فرمود تا از سمت دارای داراب نامه های تندی به سران کشورها بنویسن و به اونها پیام داد که هر کوز رای و زفرمان من، به پیچت ببیند سرفشان من. همه گوش یک سر به فرمان نهید، اگر جان ستانید اگر جان دهید. بعد هم در گنج پدر رو باز کرد، به لشکریان و سران سپاه درم و سلاح بخشید و اونها رو خوشنود کرد. سر گنجهای پدر برگشاد، سپه را همه خواند و روزی بداد. درم داد و دینار و برگستوان، همان جوشن و تیغ و گرز گران. هر آن کس که بود کار دیده سری، ببخشید بر هر سری کشوری. یکی راز گردن کشان مرز داد، سپه را همه چیز با عرض داد. دارا نامداران کاردیدهی به مرزبانی مرزها فرستاد و به داد درویشان رسید. فرستادگانی هم از دیگر کشورها مثل هند و چین به درگاهش اومدن و باج و ساوش رو پذیرفتن. فرستاده آمد زهر کشوری، زهر نامداری و هر مهتری. زه هند و زه خاقان و فقفور چین، زه روم و زهر کشوری همچنین. همه پاک با هدیه و باج و ساو، نپی بود با او کسی را نتا. یکی شارستان کرد نوشاد نام، به اهواز گشتند زو شاد کام. در همین زمان اما در سرزمین رومیان، فیلقوس از دنیا رفت و اسکندر به جای نیا بر تخت پادشاهی نشست. به مردندران چند گه فیلقوس، برومندرون بود یک چند بوس. سکندر به تخت نیا برنشست، بهی جست و دست بدی را ببست. یکی نامداری بودانگه به روم، که از او شاد بود آن همه مرز و بوم. حکیمی که بود ارسطالیس نام، خردمند و بیدار و گسترده کام. به پیش سکندر شد آن پاک رای، زبان کرد
گویا و بگرفت جای. در اون زمان حکیم نامداری در روم زندگی می کرد که ارسطالیس نام داشت که همون ارسطو فیلسوف بزرگه. پس گفتیم که دارا وقتی به پادشاهی رسید حسابی به خودش مغرور شده بود و خودش رو از همه بالاتر می دونست. در روم اما اسکندر وقتی به پادشاهی رسید حکیم و استادی در کنارش داشت به نام ارسطو که راه و رسم زمامداری رو بهش آموزش میداد. خب اینجا قطعاً سوال پیش میاد در رابطه با اون تقابل تاریخ و افسانه در شاهنامه. باید بگم که ما وارد بخش تاریخی شاهنامه شدیم و طبعاً میشه برداشت کرد که دارا احتمالاً داریوش سوم هخامنشیه و اسکندر هم همون اسکندر مقدونیه و همینطور ارسطالیس همون ارسطو که در واقعیت هم اسکندر رو آموزش داده. اما این به این معنی نیست که این شباهت‌ها به معنی واقعی بودن تمام جزئیات داستان هم هست، چرا که ما می‌دونیم که اسکندر پدرش ایرانی نبوده و مقدونی بوده نه رومی و همینطور داستان ناهید و زاده شدن و نامگذاری اسکندر هم در قصه از همین قانون تبعیت می‌کنه و واقعی نیست. ماجرای اسکندر شاهنامه کمی پیچیده تر از این هاست که ما در دو سه خط بهش بپردازیم و احتمالاً در قسمت جداگانه‌ای در مورد شخصیت اسکندر شاهنامه و اسکندر در باقی داستانهای ایرانی و نگاهی که عوام جامعه بهش داشتن حسابی صحبت خواهیم کرد و بهش میپردازیم. پس خواهش من این هست که الان قصه اسکندر رو که آغاز میکنیم تا انتهای داستان اسکندر صبر پیشه کنید و اونچه میشنوید رو به عنوان قصه در نظر بگیرید نه فکت تاریخی. ارسطو اما حکیم و همراه اسکندر بود و اون رو پند میداد که بدو گفت
که ای مهتر شادکام، همی گم کنی اندر این کار نام، که تخت کیان چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. هر آنگه که گویی رسیدم به جای، نباید به گیتی مرا رهنمای، چون آندان که نادان ترین کس تویی، اگر پند دانندگان نشنوی. ز خاکیم و هم خاک را زاده ایم، به بیچارگی دل به دو داده ایم. اگر نیک باشی بماند نام، به تخت کیی بر بوی شادکام. وگر بد کنی جز بدی ندروی، شبی در جهان شادمان نغنوی. به نیکی بود شاه را دسترس، به بد روز گیتی نجسته است کس. سکندر شنیدین پسند آمدش، سخنگوی را فر مند آمدش. به فرمان او کرد کاری که کرد، ز بزم و ز رزم و ز ننگ و نبرد. اسکندر پندهای دانا رو میشنید و در رزم و بزم و نبرد از پند و رای اون بهره میگرفت. روزگار برای اسکندر به همین منوال میگذشت تا اینکه روزی فرستاده ای از سوی دارا به روم رسید و از روم درخواست باج کرد. به پیش سکندر بگفتان سخن، غمی شد سکندر ز باج کهن. بدو گفت رو پیش دارا بگوی، که از باج ما شد کنون رنگ و بوی. که مرغی که زرین همی خایه کرد، بمرد و سر باج بی مایه کرد. برو به دارا بگون مرغی که تخم طلا میذاشت مرد و حالا از باج خبری نیست. اگر یادتون باشه باج روم به ایران شکل عجیبی داشت، تعداد مشخصی تخم طلا بود که روی اون گوهری کاشته شده بود. پس اسکندر از دادن باج سر باز زد و فرستاده پاسخ بدان سان شنید، بترسید و از روم شد ناپدید. سکندر سپه را سراسر بخاند، گذشت سخن پیش ایشان براند. فرستاده با شنیدن پیام تند اسکندر سریع‌تر از روم گریخت و به ایران برگشت. اسکندر هم سران و نامدار سپاه رو پیش خواند و چنین گفت که از گردش آسمان، نیابد گذر مرد نیکی گمان. مرا روی گیتی بباید سپرد، بد و نیک چندی بباید شمرد. شما را بباید کنون ساختن، دل از بوم و آرام پرداختن. من اراده کردم که سراسر گیتی رو به زیر پا بگذارم و نیک و بد جهان رو ببینم. شما همه سپاهیان دل از خانه و آرام بردارید و با من همگام بشید. اسکندر لشکر رو آراست و در یک سپید دم لشکر بیشمار روم رو با درفش درخشان به سمت مصر به حرکت در آورد. اما این نکته رو از الان بگم و یادمون بمونه که اسکندر نه برای یک سیر و سفر عارفانه، بلکه برای کنجکاوی و شبیه به یک توریست از اینجای قصه قصد داره همه دنیا رو بگرده. اینها رو میگم چرا که جلوتر با تصمیماتی از اسکندر روبرو میشیم که شاید توجیه منطقی در قصه نداشته باشه و مخاطب رو کمی اذیت بکنه. به هر طریق پشت قصد و تصمیمش در قصه خیلی هم منطق و بیانه قوی شاید بعضی جاها نباشه. همای از برو خیزرانش قضیب، نوشته برو بر محب صلیب. به مصر آمد از روم چندان سپاه، که بستند بر مور و بر پش راه. دلشگر به روی اندر آورد روی، ببودند یک هفته پرخاش جوی. لشکریان مصر 7 روز در برابر سپاه اسکندر مقاومت کردند، ولی روز 8 شکست خوردن و اونچه داشتن از اسب و گنج و سلاح به جا گذاشتن و فرار کردن. بسیاری از بزرگان و سواران مصر هم برای زنهار خواستن پیش اومدن. زدیبا و دینار چندان بیافت که از خواست بارگی بر نتافت. بسی زینهاری بیامد سوار، بزرگان جنگاور و نامدار. و از آن جایگه ساز ایران گرفت، دل شیر و چنگ دلیران گرفت. بعد از مصر نوبت به ایران رسید و اسکندر لشکر بزرگ روم رو به سمت ایران به حرکت در آورد. وقتی خبر لشکر کشی اسکندر به دارا رسید، لشکر بیشماری از استخر پارس به سمت فرات آورد تا روم رو به آتش بکشه. چو بشنید دارا که لشکر ز روم، به جنبید آمد بر این مرز و بوم. برفتند ز استخر چندان سپاه، که از نیزه بر باد بستند راه. همی داشت از پارس آهنگ روم، که از ایران گذارد به آباد بوم. چو آورد لشکر به پیش فرات، سپه را عدد بود بیش از نبات. به گرد لب آب لشکر کشید، ز جوشن کسی آب دریا ندید. سکندر چو بشنید کامد سپاه، پذیر شدن را بپیمود راه. میان دو لشکر دو فرسنگ ماند، سکندر گران مایگان را بخاند. اسکندر وقتی شنید که سپاه دارا به دو فرسنگی رسیده، بعد از رایزنی با بزرگان لشکر تصمیم گرفت که خودش با لباس مبدل برای روبرو شدن و صحبت کردن پیش دارا بره. چو سیر آمد از گفته رهنمای، چون این گفت که اکنون جز این نیست رای. که من چون فرستاده‌ای پیش اوی، شوم برگرایم کم و بیش اوی. کمر خواست پر گوهر شاهوار، یکی خسروی جامه زرنگار. ببردند بالای زرین ستام، به زیرندرون تیغ زرین نیام. سواری 10 رومیان برگزید، که دانند هر گونه گفت و شنید. زلشگر بیامد سپید دمان، خود و نام دارا نبا ترجمان. چو آمد به نزدیک دارا فراز، پیاده شد و برد پیشش نماز. اسکندر به همراه 10 سوار برگزیده به سمت لشکر ایران حرکت کرد تا خودش با دارا روبرو بشه و اون رو از نزدیک ببینه. وقتی به دارا رسید از اسب پایین اومد و به نشانه احترام تعظیم کرد. جهاندار دارا مرورا بخاند، بپرسید و بر زیر گاهش نشاند. همه نامداران فرو ماندند، بروبر نهان آفرین خواندند. زدیداران فر و فرهنگ او، ز بالا و از شاخ و آهنگ او. همان گه چو بنشست بر پای خواست، پیام سکندر بیاراست راست. ایرانی ها از دیدن بر و بالا و فر و فرهنگ فرستادی رومی شگفت زده شدن و در نهان بهش آفرین گفتن. دارا اون رو با مهربانی پذیرفت و از حالش پرسید. اسکندر که در قامت فرستاده اومده بود پیام پادشاهی روم رو اینطور به دارا رسوند که ای شهریار، آرزوی جنگ با تو رو ندارم. مرا آرزو نیست با شاه جنگ، نه بر بوم ایران گرفتن درنگ. برانم که گرد زمین اندکی، بگردم ببینم جهان را یکی. همه راستی خواهم و نیکوی، به ویژه که سالار ایران تویی. من تصمیم دارم جهان رو بگردم و ببینم، اما تو خاکت رو از من دریغ میکنی و اجازه گذر از کشورت رو به من نمیدی و با سپاه به پیشواز من اومدی. از من انتظار نداری که مثل ابر بر آسمان پرواز کنم. اگر خاک داری تو از من دریغ، نشاید سپردن هوا را چو میغ. چو رزم آوری با تو رزم آورم، از این بوم بی رزم بر نگذرم. دارا اگر خیال جنگ داری می جنگیم و من هم بدون جنگ به سرزمینم بر نمی گردم، چون قصد بازگشت از این سفر رو ندارم. دارا با دیدن اون فرستاده و شنیدن گفتارش پرسید تو با این فر و بالا به فرستاده ها نمی خوری؟ چو دارا به دیدن دل و رای او، سخن گفتن و فر و بالای او، بدو گفت نام و نژاد تو چیست؟ که بر فر و شاخت نشان کیست؟ از اندازه کهتران برتری؟ من ایدون گمانم که اسکندری. اسکندر با هوشمندی، البته به خیال خودش هوشمندی، چون این شیوه مخفی کردن نام و شخصیت از دشمن عادت روزانه رستم ما بود که خودش میرفت سراغ هر پادشاهی و میگفت من فرستاده رستمم. حالا خلاصه اسکندر به خیال خودش با هوشمندی در جواب دارا گفت این از خرد دوره که اسکندر خودش پیام خودش رو به اینجا برسونه. مگه در دربار اون پیام آور دانا کمه؟ کجا خود پیام آرد از خیشتن، چونان شهریاری سر انجمن. سکندر بدان ماگه دارد خرد، که از رای پیشینیان بگذرد. بعد از این خانی گستردن و بعد از خوردن غذا مجلسی برپا شد. به یاراستندش یکی جایگاه، چونان چون بود در خور پایگاه. سپهدار ایران چو بنهاد خان، به سالار فرمود کورا بخان. چونان خورده شد مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. همه مشغول می خوردن شدن و اسکندر هر بار جامی به دست می گرفت و می خوشگوار می نوشید، در نهایت جام رو که از ساقی می گرفت پیش خودش نگه می داشت. شاه ایران با دیدن این اتفاق ساقی رو پیش فرستاد تا بپرسه چرا فرستاده جام شراب رو پیش خودش نگه می داره و پس نمی ده. بدو گفت ساقی
ای شیرفش، چه داری همی جام زرین بکش؟
سکندر چنین داد پاسخ که جام فرستاده را باشد ای نیک نام. در آیین ما جام برای فرستنده میمونه. گر آیین ایران جز این است راه، ببر جام زرین سوی گنج شاه. اگر آیین ایران غیر از اینه، خب جام رو بهت میدم و به گنجورتون بسپار. دارا با شنیدن این حرف خندید و فرمان داد تا جام شاهواری پر از گوهر به فرستاده بدن. در همین زمان باج‌خواهانی که از ایران به سمت روم رفته بودند سرافکنده برگشتن و به محض ورود به مجلس اسکندر رو دیدن و شناختن. پس پیش شهریار ایران رفتن و آهسته خبر دادن که این فرستاده در لباس مبدل خود اسکندره. همان در زمان باج‌خواهان روم، کجا رفته بودند زان مرز و بوم، ز خانه بدان بزمگاه آمدند، خرامان به نزدیک شاه آمدند. فرستاده روی سکندر بدید، برای شاه رفت آفرین گسترید. بدو گفت
این مهتر اسکندر است، که بر تخت با گرز و با افسر است. بدانگه که ما را بفرمود شاه، برفتیم نزدیک او باج‌خواه. برآشفت و ما را بدان خار کرد، به گفتار با شاه پیکار کرد. چو از پادشاهیش بگریختیم، شب تیره اسپان برانگیختیم. ندیدیم مانندی او به روم، دلیر آمد استن در این مرز و بوم. همی برگراید سپاه تو را، همان گنج و تخت و کلاه تو را. سرورم، این شخص خود اسکندر او در روم کسی به برز و بالای او نیست. اون در جواب باج‌خواهی شما به خاری ما را از روم راند.
دارا وقتی این خبر رو شنید در سکوت مدتی رو به اسکندر نگریست. چو گفت فرستاده بشنید شاه، فزون کرد سوی سکندر نگاه. سکندر بدانست کاندر نهان، شگفتند با شهریار جهان. اسکندر زیرکانه با نگاه خیره شهریار ایران متوجه شد که اون رو شناختن. همی بود تا تیره تر گشت روز، سوی باختر گشت گیتی فروز. بیامد به دهلیز پرد سرای، دلاور به اسپندر آورد پای. چون این گفت پس با سواران خیش، بلندختر و نامداران خیش، که ما را کنون جان به اسپندر است، چو سستی کنید باد ماند به دست. به محض اینکه آسمان رو به تیرگی گرفت، اسکندر به همراهانش گفت که باید هرچه سریع‌تر به اسب بشینن و برگردن. همه باد پایان برانگیختند، ز پیش جهاندار بگریختند. چو دارا سر و افسر او ندید، به تاریکی از چشم شد ناپدید. نگهبان فرستاد هم در زمان، به نزدیکی خیمه بدگمان. چو رفتند بیدار دل رفته بود، نه بخت چنان پادشاه خفته بود. اسکندر همراه سوارانش هرچه سریع‌تر به سمت لشکرگاه برگشت. دارا هم کمی بعد از اون گروهی رو به خیمه اسکندر فرستاد، اما اونها خبر آوردن که اسکندر و همراهانش فرار کردند. پس 1000 سرباز دلیر رو در پی اسکندر و یارانش روانه راه کرد. چو باد از پس او همی تاختند، شب تیره بود راه نشناختند. طلایه بدیدند گشتند باز، نبود سود جز رنج و راه دراز. سواران مثل باد تاختن، اما با طلایه داران روم روبرو شدن و ناچار به بازگشت شدن. در سمت دیگه اسکندر پیروز و شاد به لشکرگاه برگشت و جامی رو که همراهش آورده بود جام پیروزی نام گذاشت و خبر داد که سپاه ایران رو شمارش کرده و با اطلاعاتی که از آرایش لشکر به دست آورده میتونه رنج جنگ رو بر خودش هموار کنه. چو اسکندر آمد به پرده سرای، برفتند گردان رومیز جای. بدیدند شب شاه را شاد کام، به پیش اندرون پرگوهر چار جام. به گردان چنین گفت کاباد بید، بدین فرخی فال ما شاد بید، که این جام پیروزی جان ماست، سر اختران زیر فرمان ماست. هم از لشکرش برگرفتم شمار، فراوان کم است از شنید سوار. همه جنگ را تیغ‌ها برکشید، و از این دشت هامون سرندر کشید. چو در جنگ تن را به رنج آورید، از آن رنج شاهی و گنج آورید. جهان آفریننده یار من است، سر اختراندر کنار من است. اگر رنج جنگ رو به جان بخرین، از اون رنج شاهی و گنج نصیبمون میشه. یزدان یار من و فال و اخترم پیروزیه. بزرگان برو خواندند آفرین، که آباد بادا به قیصر زمین.
این بود اپیزود 83 روایت شاهنامه به نثر و قصه دارا و اسکندر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید، برای ما پیغام بفرستید و کانال تلگرام ما و کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال بکنید. به دو دلیل، یکی اینکه در کانال تلگرام قصه های غیر از قصه های داخل پادکست ما میگذاریم، اونجا میتونید قصه های دیگه ای رو بشنوید که با سبک و سیاقی خودمونی تر من با شما صحبت کردم، درد و دل کردم و قصه گفتم. در کانال یوتیوب اما یک اتفاق بسیار جذابتری در حال رخ دادنه، اونم این هست که اپیزودها رو از ابتدا با به صورت ویدیو کست داریم میسازیم و شما میتونید تصاویر قصه ها رو ببینید و این خودش خیلی خیلی لذت شنیدن شاهنامه رو دوچندان میکنه. ممنونیم از شینا صنعت پارس که حامی ما بود و همه شما عزیزانی که این پادکست رو گوش میکنید. یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و همینطور برای اینکه چراغ داستامینوفن رو ما بتونیم روشن نگه داریم کماکان در این مسیر پرفراز و نشیب، شما میتونید از ما حمایت مالی بکنید. هیچ اجباری نیست، اختیاریه، اما اگر استطاعتش رو دارید به ما کمک بزرگی میکنید با این کار. لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک چه داخل کشور و چه خارج از کشور میتونید از ما حمایت مالی بکنید. ممنونم از همه شما و تا قصه بعدی، قصتون بی قصه باشه.